ولی از اون طرف مریم خیلی نرمال باردار شده بود و فرزندی به دنیا آورده بود. اون دوران 9 ماه رو و بعد حتی بچه‌ای که به دنیا میاد و نیاز به رطب تازه داره، آب داره، اون جریاناتی که حالا خود قرآن بازگو میکنه اینا. خب توی چنین ساحتی پدر انسانی هم که نداره، ناگزیر اینا گفتن پدر پسر خداست و پدرش در اصل خداست، عیسی مسیح شد پسر انسان. خب این گام دوم، یعنی پدر او خدا محسوب شد. خب حالا ببین چقدر جامدتی سوالات قامزی اون زمان وجود داشته که کلیسا، مجتهدین کلیسا، بزرگان کلیسا به این سوال جواب میدادن، روشن میکردن، وگرنه هر کسی از هر طرف یه نظری ارائه میکرد دیگه، یه نظر فصل و قالبی هم که وجود نداشت. آگوستین اینجا مهم میشه ها. اینجا مهم میشه، یعنی که جوابهای دقیق برای این قوامز پیدا بکنن. حالا ممکن بود بگن آقا 40 تا مثلا اسخف جمع شدن نظر اینو گفتن، ولی خب وقتی حکومت و سیاست پشتش بود خیلی ممکن بود نپذیرن، بگن قسطنطین برای اینکه کشور آرامش داشته باشه اینا رو جمع کرده، اینا هم نظری دادن، این نظر بنیاد نظری عمیق نداره، یه چیزیه برای مثلا خابوندن جریانات و اختلافات، بیشتر کارکرد سیاسی داره تا کارکرد نظری. نظریه پرداز در جای خود بود کار خودشو بکنه. خدمتتون عرض میکنم که توی این قلم رو مسئله دومی که بعد ایجاد شده بود که خب حالا پس این شد پسر خدا، خب حالا نسبتش با خدا چیه؟ اگر شما بگید که این پسر خداست مثل انسانهای دیگر، خب این از در حقیقت خدا پدرشه، پس نمیتونی بگی مثل انسانهای دیگر. درسته پسر هست، فرزند هست، ولی چه کسی مثل عیسی مسیح این گونه متولد شده؟ پس شما نمیتونید بگید که این بنا به این که منحصر به فرد متولد شده همون صفات دیگر بشرها رو داره، یه انسانی مثل انسانهای دیگر، یعنی انسان اون روزگار نمیتونست اینو هضم بکنه. میگه من نمیتونم به عیسی مسیح بگم یه انسانی مثل انسانهای دیگه.
اونجا نبوتش هم زیر سوال میره.
نه آفرین، نمیتونم این رو بگم. چرا؟ چون این ویژگی خاص و منحصر به فردی داره و این ویژگی خاصش هم پسر خدا بودنشه. خب پس ماهیتش هم بشری نیست.
اینجا اون عروجت، اینجا اون
عروج به دیدگاه اونا. یعنی مسئله دومی که مطرح شد بعد از نسبت که بالاخره با این که پسر خداست حلش کردن، مسئله دوم و مهمترین بود که نسبت خدا از لحاظ ماهوی چیه. برخی گفتن خود خداست. ببین اینجا دیگه آغاز انحرافات بود. بعضی گفتن خود، حالا بعد میخوایم این آگوستین چی گفت. آگوستین تو این قلم رو عاقلانه ترین ها یا حداقل عقلانی ترین نظریه رو ارائه کرد. بعضی اومدن گفتن خود خداست، خود خود فقط برای این که دقیقاً انسان‌ها باورش کنند، لمسش کنند، حسش کنند و به تمامی بپذیرنش متجسد شد. یعنی امر مجرد که کی باشه؟ خدا. به امر مجسد در آمد، یعنی گوشت و پوست و استخوان شد، یه مدتی هم تو عالم زیست. پس عیسی ظاهر شده همون خود خداست. این نظریه بوده ها.
انحرافی
مبنا شد. دقیقا انحرافه. چون تو قلم رو به حق خدای عیسی و موسی و پیغمبر یکیه. موسی میگه خودتو نشون بده، نشون نمیده، حالا بیاد متجسد بشه. انحراف کامله. ولی میدونید
اتفاق افتاده،
اتفاق این جریان واقع شد جامدتی، یعنی نتونستن توجیه بکنن. بعد بدا به حال اون زمانی که انسان برای کفر خودش یه آیه بیاره، یعنی کفر رو مستند به آیه بکنه،
یه لباس بپوشونه.
نه لباس نه، یه آیه روحانی، یه آیه خدایی بکنه. این ببین شما هنگامی که کسی با نظام کفر و لباس کفر میاد جلو جامعه دیگه، خیلی برخورد کردن با ساده است. و یا مباحثه میکن. ولی وقتی که به کفر آمد، اما مستندش قرآن قرار داد، میخوای چیکارش کنی؟ خوارج. خوارج چجوری حضرت علی و معاویه و امرا صورت میکن؟ همینجوری برای چی میگفت آقا من خوشم نمیاد از اینا؟ واقعا این بود؟ میگفتش که ان الحکم الا لله. آیه مستند کفر اینا شده بود. پس این ممکنه ها.
شنونده
محترمی نپرسه که آقا من جب. بله، در حیات انسان این امکان هست که کفری مستند به آیتی شود. و اینا اینجوری بود. حالا ممکنه ببینید اینجا یه بحثی رو من داشته باشم، چون اینجا یه شبهه ایجاد میشه، اینو بازش بکنم. هیچگاه آیت نورانی فی حد ذات مستند کفر قرار نمیگیره. یعنی از آیت حق کفر حاصل نمیشود. مگر این مگر مهمه، مگر این که برداشت ها چی بشه؟ متفاوت بشه. مگر این که آیه چند تا معنا داره، این فقط یکیشو بگیره. اینجاست که درد به وجود میاد. ببین قرآن جا میرسیم، مگه نمیگیم برخی آیات من محکم برخی متشابه؟ محکم حرفی نیست، ولی متشابه رو اونایی که فی قلوبهم ضعیف، اونایی که تو قلبشون مرضه، از متشابهات استفاده میکنن تا مردم رو چیکار کنن؟ منحرف میکنن.
اینجا همین اتفاق داره میفته.
آفرین آفرین. ضمن این که ممکنه در مواردی آیه ای آیه نباشه، اما آیه نماینده شده باشه. تو قصه چیز مسیحیت این دو مسئله افتاد.
یعنی اون اینجا اون در زمان آگوستین اوج این اتفاقات
تو قبل از سالهای قبل، اون 300 سال اول. ببین تا انگامی که مسیحیت شناخته نشده و به عنوان دین برتر مطرح نشده، شما نیازی هم به دفاع ایدئولوژیک ازش ندارید، درسته؟ ولی وقتی مطرح شد خیلی خواستن ایمان بیارن و بسیاری هم سوالاتی از بطن این داشتن، اینجا شما جواب داشته باشید. اینجا باید معرفت پردازی و نظر پردازی بکنیم. خب قصه چی شد اینجا؟ قصه این شد که اونهایی که گفتند خود خداست، به چی استناد کردن؟ به انجیل یوحنا.
آها،
به انجیل یوحنا.
کتابش هم پیدا کرد،
آیه پیدا کردن. خب انجیل یوحنا یکی از اناجیل چارگانه بود دیگه، یعنی معتبر. چهار تا انجیل معتبر اینا داشتن، مرقس و متی و لوقا و یوحنا دیگه. اول یوحنا آمده بود کلمه خدا بود و خدا کلمه بود، ببینید. و بعد میگه کلمه جسم شد و نزد ما ساکن شد. فلذا اون کس که معتقد شد که این عیسی مسیح ظاهر شده خود خداست، مستندش چی قرار داد؟
انجیل
قرار داد. آیات اولیه انجیل یوحنا، دقیقا اولش، باب اول، آیات اول. حالا اینجا یه بحثه، یا آیه نبود، آیه نما بود، یا برداشت از اون غلط، از این دو حالت خارج نیست که. اگه مستند کفر شد، یکی از این دو حالته، یا آیه نماز، یا به نحوی اصلا برداشتش. شاید هنگامی که یوحنا در نزد ما ساکن شد، منظور این باشه که خداوند روح خودش رو، مگر عیسی روح الله نیست؟ مگر قرآن نمیگوید یا مریم انا نبشر و چه به کلمت من اسمه او المسیح عیسی ابن مریم؟ مگه نمیگه تو قرآن ما خداوند میفرماید که ما تو رو بشارت میدهیم، حضرت جبرئیل این رو میگه، بشارت میدهیم تو رو یا مریم به کلمه از کلمات خدا، به کلمت من. شاید منظور اینجا از جسم شدن کلمه این باشه که روح خدا، کلمه خدا متجسد شد، نه خود خدا. و برداشت غلط سبب شد که اون توجیه رو بسازن که این خود خدا. پس یه جواب چی شد؟ این شد. یه جواب اومد که گفت آقا شما چرا این حرف رو میزنید؟ خدا که نمیتونه این گونه متجسد بشه. او در حقیقت این معنی که عرض کردم، کلمه خودش رو فرستاد و رسول خودش رو فرستاد، لیکن از روح مطلق خود درش دمید. این کلمت من رو به نحوی اشاره کردن که این تو انجیل برنابا که مسلمان ها خیلی این انجیل رو قبول دارن به نحوی ظهور کرد. این هم باز یک جواب. بعضی آمدن گفتن که آقا شما چرا بین خدا و مسیح، خیلی جالبه، قائل به دوئیت میشی؟ تا چرا اصلا قائل به دوئیت میشی؟ چون تازه روح القدس رو میخوای چیکار کنی؟ چون تو مسئله تولد عیسی مسیح یه خدا رو داری، یه روح القدسی که واسطه این تولده، یکم خود عیسی مسیح رو دارید. خب شما اگر آمدید اون تفسیر دومو داشتید و این خود این وسط روح القدس چی میشه؟ نسبت خود روح، خود ببخشید اب با ابن، پدر با پسر چی میشه؟ اینا آمدن گفتن که آقا اینجا این نظریه غالب شد جناب داره، این نظریه غالب شد. گفتن و آگوستین هم اینو پذیرفت.
تسلیس
باری کلا آفرین تسلیس، یعنی اب، ابن، روح القدس، پدر، پسر، روح القدس. خب حالا سوال آقا، اینم من عرض میکنم، حالا سوال شما چگونه این ستا رو با یکی جمع میکنی؟ اون یکی رو چگونه دو این با این ستا توجیه میکنی؟ آخه این که نمیشه که. سه یعنی کسد، اب یعنی بعد. شما از یک طرف میگید خدای قادر قهار مطلق دارید، از طرف دیگه میگید چه؟ میدونید چه جوابی دادن؟ یه جواب خیلی ظریفی دادن. گفتن آقا جان یک بود داریم، این یعنی وحدت، با سه تا نمود، با سه تا تجلی، با سه تا ظهور. یعنی بنیادی ترین نظریه چی شد؟ یک بود با سه نمود. ببین چه ویدتی از من نگاهتون مدید
باز میگردم دارم. آره چی شد؟
ببین الان شما روی میز من رو ببینید، این یه لیوان هست، درسته؟ من میگم این لیوان هست، هست وقتی میگم این وجود داره،
یک بود.
آره یک آفرین، یک بود. ولی میدونید اگه از زوایای مختلف به این نگاه بکنیم، سه تا صورت داریم ازش.
این سه تا تجلی.
سه تا تجلی. شما نمیتونی بگی سه تا بود داری، چون الان یه بود بیشتر نمیبینی. سه تا تجلی از این بود داری، سه تا ظهور از این بود داری. بود عین وجود نیست، ببخشید نمود عین بود نیست، ظهور عین وجود نیست. عرفان اسلامی هم بنیادش قاعده ظهور دیگه، قاعده تجلیه، که انشالله در جای دیگری ما به تفصیل از ازل پرتو حسنه تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد.
آقای دکتر بلخاری سلام، سپاسگزارم از شما. بفرمایید آقای ژاپنیز چیه؟ بذارید تلفن‌ها رو یه بار اعلام کنم یا نه به سوال شما شده.
ببینید اتفاقا سوال خیلی جالبی رو شما تو متن بحثمون مطرح کردید، یعنی
این شنونده
آره آفرین، یعنی دقیقا جایی که ما به اینجا رسیدیم که آرا و عقاید مختلفی تو اون 300-400 سال اولیه مسیحیت داره ارائه میشه. مثلا هر اسقفی برای خودش یه نظری داره و یه نکته‌ای رو بازگو میکنه، یه دیدگاهی. چرا؟ چون اصل مسئله قامزه دیگه، اصل مسئله پیچیده است. به هر حال تولد عیسی مسیح و ماهیت عیسی مسیح برای بسیاری از مسیحیان و به ویژه نو مسیحیان سوال بود. من جمله اینها که مبنای این سوالی شد که دوستمون پرسیدن، یه شخصی بود به اسم آریوس کشیشی بود از اسکندریه. بعد میدونید اون زمان هم مسیحیت چند تا جای کلیدی داره، یکی مثلا حالا این مال زمان آگوستینه، اون هیپو که البته خیلی مطرح نبود، ولی اسکندریه جزء شهرهای مهمه، قسطنطنیه جزء شهرهای مهمیه که این مسائل، و قسطنطنیه شهری بود که قسطنطین ساخت دیگه که بعد شد استانبول، و بعد خدمتتون عرض بکنم روم مهمه، میلان مهمه، جاهایی که این مباحث مطرح میشه. بنا من جمله در اسکندریه کشیشی آریوس نام اومد یک بحثی رو مطرح کرد. اتفاقا بحث جالبیه. بحث خیلی عجیبیست. ایشون گفتش که آقا من مسیح رو کلمه حق میدونم. اما معتقدم حادثه. قدیم نیست. این دیدگاه چی بود؟ آریوس بود. حادث و قدیم جمع هدتی یعنی چی؟ آره خیلی عجیب. ببین دو تا از اصطلاحات خیلی مهم فلسفه است. حادث و قدیم. تو فلسفه اسلامی که تحت همین حدوث و قدم. حدوث و قدم یه حادث و قدیم مشهور. و خیلی قبل از فلسفه اسلامی تو فلسفه یونان مطرح بود. تو فلسفه اسکندرانی مطرح بود. اسکندرانی یا همون اسکندری مطرح بود. منظور چیه؟ ببینید. قدیم خیلی ساده بیان خیلی ساده قدیم یعنی وجودی که هیچ وقت نبوده که نبوده باشه درست یعنی به من الازل الالعبد همیشه وجود داشته قدیم یعنی موجودی که هیچگاه نتونی تصور کنی یه زمانی نبوده بعد چی شده؟ هست شده این میشه قدیم مثل چی؟
مثل خدا
آفرین مثل خدا ما خدا رو میگیم قدیمه یعنی چی قدیمه؟ یعنی همیشه یه همیشه یه همیشه بوده یعنی هیچگاه به هیچ وجه من الوجود نمیتونیم تصور کنیم که او وجود نداشته
حادث نشده
حادث نشده وجود اول بوده ولی حادث حالا قشنگ تعرف الاشیا به ازداده هم حالا قشنگ میتونی حادث رو بشنسی حادث عکس قدیم میشه یعنی یه چیزی که یه زمانی نبوده بعد چی شده؟
شده.
شده. اون مسیحیایی که میگفتن جنس مسیح جنس خداست. میگفتن مسیح هم قدیمه. مثل خدا. درست؟
بوده. آره. بوده. یعنی بعد یه جا ظهور پیدا کرده.
شده این مسیح 2000 سال پیش
الان هم بازم هست الان هم حتی دو حضور که هیچی نده
بله بله این درسته ولی به قول شما خیلی خوب گفتی بوده 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 مثل خدا از اول از اول از اول بعد یه زمانی حالا ظهور چی پیدا کرده تجسدی پیدا کرده جسدی کالبدی ظهور مادی پیدا کرده برخی به جد دارم همین سوال شنونده محترم رو توضیح میدم و آره و تشکر میکنم چون اتفاقا قشنگ در متن بحثمونه خدمتتون عرض میکنم که این به نحوی برخی بودن که میگفتن آقا عیسی مسیح مثل خدا قدیمه چون جنس خودش دیگه فلز او حادث نیست آریوس چی میگفت؟ آریوس مخالف این مسئله بود میگفت آقا این که او کلمتون حق هست شکی نیست ولی آقا این پسر خدا پسر خدا یعنی بعد از خدا یعنی حادث یعنی یه زمانی بوده که این پسر نبوده بعد چی شده؟ هست شده و این تعریف حادثه او برخلاف نظر رسمی کلیسا همین آریوس که بعد نمیگم نظریه مهمی رو ساخت و این یه جورایی به فکر ما نزدیک بود اگر واقعا او میومد این رو نبیهی از انبیاء خدا میدونست پیامبری از پیامبران خدا ولی تو حادث بودن خیلی با ما شبیهه مخلوق میدونه عیسی رو عیسی مسیح رو خالق نمیدونه مثل خدا که بعد میگه خدا همون مسیح مسیح همون خداست میگفت نه آقا جون دوتان این یک ببین جمع دفعی این دو اینا دوتان این یک ثانیه این مخلوقه اصلا حدوثی نسبتی با این دوئیت داره چون اگر دوئیت نباشه که یکیه که همه قدیم ولی همین که شما گفتید دوتا یعنی حدوث منطقا تو قلم رو فلسفه حدوث گرچه برخی اون زمان نپذیرفت خب این دعوا درست کرد اسقف شهر اسکندریه به شدت مخالف این نظریه وایساد نظریه که آریوس که مسیح رو مخلوق میدونست و کلمه حادث میدونست ایستاد و گفت اینجوری نیست. آقا جنگ در گرفت و بعد شورای کلیسا تشکیل جلسه داد. شورای کلیسا تشکیل جلسه داد، آریوس رو اصطلاحاً خلع لباس کرد، معزول کرد،
تکفیرش کرد،
تکفیر نه ولی او رو از مقام کشیشی انداخت، گفت تو اگه مخالف این قضیه آفرین، تو هم مخالف این قضیه باشی تو خب پس خیلی بنیاد اعتقادیت خرابه. نه خیر، عیسی مثل خدا قدیمه، چون از جنس خداست، چون از جنس خدا، ذات خداست، مثل خدا قدیمه. بعد این معذور شدن این سبب شد بعضی آقا شما چرا نمیتونید جواب بدی، معذور میکنی، آقا بحث دیگه، شما بیا اینو قانعش بکن، بیا اینو روشن بکن. این خیلی مهمه، ادیان قدرتشون به این باز اندیشیشونه، روشن اندیشیشونه. ببینید بزرگان فکری یک دین نباید، خدمتون عرض بکنم، تابع نگرش ضعیف و سطحی عوام بشن، که باید دائم اینها رو پیش ببرن، اوج بدن. این خیلی مهمه و لازمش اینه که دلی باز برای چنین رویارویی داشته باشن. شورای کلیسا اومد تشکیل درسته داد جناب دایتی و اومدن اعتقادنامه نیقیه رو درست کردن که اون اوائل در موردش صحبت کردن. تو اعتقادنامه نیقیه اومدن گفتن آقا این حرف رو همه بزید دور، ابو، ابن و روح القدس، این ستا همون بود در سنمود و اینا هر سه قدیمن. و بعدش هم اتفاقا آمدن پایان این شورای نیقیه یه لعنت نامه هم اضافه کردن، گفتن لعنت بر کسی که عیسی رو حادث میدونه، که منظورشون همین آریوس بود. این جریان بعدها این مسئله که شما فرمودید رو درست کرد.
خب آگوستین چیکار میکرد؟
آگوستین حالا در
رابطه اون رابطه همه این چیزا با هنر
و نه اصلا خود این آگوستین که گفتید مهمه. یعنی تو این آشفته بازاری که هر کسی نظری میده و بعد نهایت هم مثلا حکومت میاد تشکیل شورا میده و میگه این نظر غالب باشه، توی چنین فضایی آگوستین نظرش چی بود؟ آگوستین اومد، خیلی جالب جمعیدتی بدونید، روی کرد فلسفی رو انتخاب کرد به این مثلا. اولا انتقاد شورای نیقیه رو پذیرفت، یعنی این که اینا هر سه قدیمند پذیرفت، اما شرح و تبیین شد نو افلاطونی. این خیلی جالبه، از اینجا میخوام وارد هنر بشم. ببینید شرح و تبیین این مسئله شد نو افلاطونی. یعنی چی نو افلاطونی شد؟ نو افلاطونی های نظریه بسیار مهم داشتن به اسم نظریه فیض یا نظریه صدور. خیلی جالب، خیلی مهم. این نظریه فیض و صدور بیانگر این بود که ما یه نورالانوار داریم، یه حضرت نورالانوار داریم که این تجلی میکنه. که یادتون هست جاودتی من تو فلوتین از اقانیم ثلاثه صحبت کردم، احد و عقل و نفس و گفتیم از احد عقل آمد، از عقل نفس آمد، بعد موجودات آمد. این همون قاعده صدوره. قاعده صدور یعنی که شما یه حضرت نورالانواری دارید خب، که یک نقطه واحده. حالا تو فیزیک مثلا یه جورایی بیگ بنگ. بعد از این واحد یک واحد صادر میشه که عقله، و بعد تو تمدن اسلامی اول ما خلق الله العقل، بعد از عقل نفس، اقانیم ثلاثه، بعد موجودات دیگه. خب اینجوری خیلی جالب بود. شما از اون مرحله این نظریه اسلامی روی این نظر موافق داره، از این نقطه اول تا این کسراتی که ما داریم هرچی نور بیاد پایین، خیلی مهمه اینا، هرچی نور بیاد پایین از حضرت نور چون دور میشه بر جرمانیتش افزوده میشه، یعنی حالت مادیش بیشتر میشه چون قرب به نور نداره دیگه، بعد از نور، دوری از نور داره، تا مثلا به جهان ماده میرسه. پس جهان ماده دورترین نقطه است نسبت به کی؟ نورالانوار. خب این به اون معنا نیست که ماده زشته، این به اون معنا نیست که ماده شره و ماده قبیه، اصلا به اون معنا نیست. اینجا جناب ایده که شما که قشنگ همه بحث رو بشوید، اینجا نقطه مقابل اندیشه کیه؟ مانوی ها. مانوی ها میگفتن
ماده میرسیم به شر،
به شر، میگو ماده شره،
به سران تاریکی،
باری کلا. ولی نو افلاطونی نمیگفت شر، میگفت ببین درسته از حضرت نور دور هست ولی فی حد ذات شر نیست، یه نور متکاسفه،
یه تجلی داره،
یه تجلی داره، یه
خب فلسفه ملا صدرا نزدیک.
دقیقا میگم که از کردم این مسئله متأثر، یعنی میدونی اون وقت تو جهان بینی که ماده شر نشه هنر رد نمیشه. عمق مطلب، عمق مطلب آگوستین این بوده.
یه بار دیگه بگیم
ببین افلاطون چرا میگفت هنرمند رو بیرون کنید؟ یا تو نست نظری میمیسی؟
بله.
برای که میگفت از کپی کپی میکنه، میگفت ماده کپی عالم بالاست، عالم مصالحه و بی ارزشه و بی ارزشه. شما حق نداری از امر بی ارزش چیکار کنی؟ تصویر بکشی. تصویر امر بی ارزش بی ارزش داره. خب شما وقتی میتونی جهان ماده رو کپی کنی تو هنر، دریا بکشی، رود بکشی، آسمان بکشی، خورشید بکشی، که این فی نفس مکانتی داشته باشه، ارزشی داشته باشه. پس اون جهان بینی که ماده رو شر ندونه هنر رو رد نمی‌کنه.
این همون فلسفه فلوتین هستش دیگه. حالا که میگه که اون بالا شبیه این، در این پایین چیزی شبیه اون بالاست،
صورتی در دقیقاً باری کلا صورتی شما دارید آرامارو این بحثایی برای دارید صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. دقیقاً ببین وقتی گفتی صورتی دار، ایمان نو افلاطونی ها بود، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، یعنی صورت تصویر اون سیرت شد. خب شما نمیتونی بگی سیرت خیلی پاکه تصویر ناپاکه، چون اگر این ناپاک باشه که صورت او نمیشه که. این یه ارتباط ذاتی بینشون هست. ببین جواب هدیتی واقعیت قضیه این هست تو تفکر نو افلاطونی و تو تفکر اسلامی یه نسبتی بین قالب و ذات وجود داره. شما نمیتونی روح پاک رو تو قالب ناپاک بریزی که، نمیشه این کار. شما نمیشه مثلا یک هنر فاسد درست کنی بعد بگی وسطش میخواستم حرف معنوی بزنم. چه حرفیست؟ معنای پاک در قالب پاک راه میشه. به همین دلیل نسبت ذاتی بین صورت و سیرت وجود داره. فلذا صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی.
خود من که همینجور با اون نگاه های خودم حالا تو استودیو خیلی از دوستان میگن کاش جای من بودن اینجا، جای همه تون خالی مثل که حضور دارید. اما واقعیت ساده کردن این مفاهیم فلسفی و فلسفی هنر به ویژه که پیچیدگی خاص خودش رو داره، اما شما زبان ساده رو پیدا کردید رو برای ما میفرمایید. زمان زیادی نداریم آقای دکتر بلخاری عزیز، فقط عرض میکنم که چند تا سوال پرسیدن، البته پرسیدن دوباره پرسیدن فرق بین شمایل و تمثال چی هستش که شما توضیح فرمودید، بعد در مورد روح پرسیدن روح چیه و چگونه است، حالا جایگاه اون در...
خیلی جالبه جامعه دستی. نمیدونم برنامتون به چه صورت، اینو من میگم شما بعد انشاءالله تصمیم بگیرید. میشه مثلا دو سه جلسه اصلا باز فضای بحث رو قطع کرد، حقیقت روح رو توضیح داد، که وقتی مثلا میگیم عیسی روح الله هست در قرآن یا به کلمت من، یا مثلا یسالونک عن روح از تو در مورد روح میپرسند. قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم العلم الا قلیلا. حقیقت روح رو مثلا میشه بازگو کرد. این خودش من نمیتونم تو یک کلمه جواب من... بدم. این کارم نمی کنم حقیقتش، ولی اگه لازم بود دو سه جلسه روح میشه صحبت.
من میکنم در دل خود این بحثی که داریم
اشاره بکنید.
پرسیدن ورونیکا در هنر مسیحیت چیه؟
ببینید، ورونیکا وقتی در قالب هنر مسیحی مورد بحث قرار میگیره دقیقا تو این قالب، دقیقا این تصویر مقدسی است که اولین تصویر از حضرت عیسی است. اینو میگم ورونیکا یه قصه خیلی کوچیکی داره. اون اوائل که داشتم یا تونستم بدید سیر شمایل نگاری عیسی مسیح رو از عمو صدر مسیحیت تا معاصر داشتم، اونجا اشاره کردم، ولی حالا چون سوال شده و احتمالا و میشنونده محترانمون اون زمان رو گوش نکردیم. ببینید، اولا کلمه ورونیکا به یه پارچه گفته میشه تو هنر مسیح. یه پارچه قصه چی بوده؟ خیلی جالبه، تو یکی دو کلمه عرض میکنم. تو تاریخ هنر مسیح یه پادشاه مشهوری داریم به اسم آبگار اوکامای. خب آبگار اوکامای، این آبگار اوکامای در کشور کوچکی به اسم اسرائن، اسرائن حکومت میکرد. این که از لحاظ جغرافیایی حد فاصله بین ایران و روم میشده، میان رومیان و اصطلاحا اون زمان هم اشکانیا در ایران حاکم بودن دیگه، زمان تولد عیسی مسیح میشه. ایشون یه قول عیسی مسیح رو عظمتهاشو شنیده بود. یه نقاشی رو از دربار خودش مأمور میکنه، میگه تو برو در اورشلیم یا ناصره و کفرناحوم و اینا، اونجا عیسی رو پیدا کن، یه تصویری ازش بکش، اون تصویر رو برای من بیار، من میخوام ببینم که چون روحان اون انسانهای پاک چهرهشون نوره و این نورانیه دسته، میخوام ببینم چجوریه. عیسی مسیح چیه؟ این نقاشه حرکت کرد، اومد فلسطین اون زمان، اورشلیم و کفرناحوم، اومد اونجا و نشونش دادن عیسی رو. و عیسی خب در موارد حضرت عیسی مسیح موعظه داشت برای مردم، یه جا می نشست مردم رو موعظه می کرد. ما هم موعظه مشهورش رو داخل کلیسا چیز داریم، بیت المقدس داریم، هم این درخت زیتون داریم و اینا. آقا این آمد بشینه عیسی مسیح رو بکشه، هر چی به چهره نگاه می کرد جز نور نمی دید، یعنی فقط نور می دید، چهره نمی دید. این نقاشی که این آقای اوکامای فرستاده بود، فلزا این متخیر که چی بکشه و ناامید و مایوس میخواد درگرده، حضرت متوجه میشه، حضرت عیسی مسیح میگه یه پارچه‌ای به من بدید. ورونیکا این پارچه میگه، یه پارچه‌ای به من بدید من کمک کنم ناامید برنگرده. خدمتتون عرض می‌کنم این پارچه رو که به حضرت میدم، حضرت پارچه رو اینجوری شما میتونید هم به
مستقیم میذاره رو صورت،
رو صورتش آفرین میذاره رو صورتش و تمامی خطوط صورت روی این پارچه حک میشه و میگن این اولین تصویری است که از حضرت مسیح به ید یدالله خودش ارائه شد. این پرده رو این پارچه، اینو میگم ورونیکا. اون وقت دو تا متخذ از دو تا واژه لاتینیه، یکی ورا و یکی هم ایکونیکا، که ایکونیکا هم آیکونه، همون شما تصویر شمایل، و ورام یعنی دقیقه حقیقی، یعنی تصویر حقیقی. حالا این که تا چه حد این داستان درسته، چون این همینو برای بودام ذکر میکنن، بودام میگن اولین نقاشی میخواست بکشه جز نور نمیدید، خود بودای پارچه انداخت گفت از روی این پارچه بکش رو صورتش آزم. ولی اصطلاح ورونیکا تو ساحت مسیحی به این پارچه گفته میشه که اولین تصویر. اون تو ذکر کردم تا چه حد حالا صحت این داستان میشه به هر حال تأمل کرد یا قبول کرد، این یه بحث دیگر است که بعیده حالا ما فرصت شده شد.
زمان زیادی نداریم آقای دکتر بلخاری، سپاسگزارم از اینکه در برنامه امشب شرکت کردید. نمیرسیم تلفن های شما رو پخش کنیم، بعضی از پیامک های شما رو هم نمیتونیم بخونیم. و
فقط جمعه من یه نکته
هم بخونم آن به کجا رسیدیم ما؟
رسیدیم به این که من باید انشالله جلسه بعد به یاری حق دیدگاه آگوستین پیرامون این تثلیثه رو و بعد نظام الهیاتی او رو متأثر از فلسفه نو افلاطونی که اشاره کردم کامل بازش بکنم، از دل اون فلسفه هنر او رو استخراج بکنم.
خودمون بهتون میگه
انشالله. خیلی متشکرم،
سپاسگزارم. انشالله موفق باشید، شب بر شما خوش باشه انشالله آقای دکتر بکاری.
خواهش میکنم، بر شما و همه شنوندگان محترمم خوش باشه انشالله.